نهایت الدرایه جلد دو صفحه 266 تعلیقه 137 18 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعزمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته الناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تتهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وأول رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر ونصر ناصره واخذل خاذله واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. یکی دیگر از مباحثی که مرحوم آخون رحمت الله علیه ذیل بحث اوامر مطرح فرمودند بحث از واجب تأخیری هست. خب یکی از انقسامات واجب تقسیم واجب هست به واجب تأخیری و تعینی. البته این بحث مطرح هست که این واجب تأخیری نعت حقیقیه یا نعت سببیه و اسناد تأخیری بودن و تعینی بودن به واجب اسناد حقیقی هست، اسناد الی ما هو الله هست یا اسناد الی غیر ما هو الله هست. این خودش خب متوقف بر این هست که ما حقیقت اون وجوب رو چه بدانیم. به هر تقدیر مرحوم آخون رحمت الله علیه در این فصل خب اقوالی رو ابتداعا مطرح می کنند، بعد از بیان اقوال می فرمایند که تحقیق در مسئله این هست که اگر امر به یکی از دو شی به این ملاک باشه که یک غرض واحدی داریم و اون غرض واحد قائم هست به هر یک از این دو فعل، مثلا اطعام 60 مسکین و صوم 60 یوم، اگر فرض کردیم یک غرض واحدی هست که این غرض واحد قائم به هر یک هست، به گونه ای که اگر مکلف هر یک رو انجام بده، یکی از اینها رو انجام بده، تمام غرض حاصل میشه. خب اینجا باید قائل باشیم که اون چیزی که واجب هست یک امر جامع هست، یک قدر مشترک میان این دو فعل هست و این دو فعل در واقع مثلا فرد او هستند، فرد اون جامعه هستند. حالا محل تدقیق نیست بحث از مصطلح فرد در ذیل بحث تعلق احکام به تبایع افراد گذشت و در واقع اینجا تأخیر شرعی به تأخیر عقلی رجوع میکنه، گرچه در ظاهر لسان دلیل اومده اطعام 60 مسکین یا صوم 60 یوم، ولی در لب و در واقع امر به اون جامع تعلق گرفته و جامع همانطور که میتونه در 60 یومن باشه میتونه در 60 مسکینن باشه و بالعکس. دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله این هست که الواحد لا یکاد یستر من الاثنین به ما هو اثنا، فعل مکلف خب علت تحقق غرض هست، اون غرضی که موجب شده مولا بعث خودش انشاء به داعی جعل داعی و مانند اونو داشته باشه. خب این غرض واحد اگر بنا باشه صادر بشه از این دو فعل، در مثال ما اطعام 60 مسکینا و صوم 60 یوما، خب این با قاعده الواحد نمی‌سازه. الواحدو یعنی در تطبیق بدیم، در تطبیق ما، در بحث ما، یعنی الغرض الواحد، این لا یستر الا عن الواحد، باید از واحد باشه. پس این دو فعل که اسنان هستند دو هستند، اگر هیچ جهت جامعه میان این دو وجود نداشته باشه، این با قاعده الواحد نمی‌سازه. بنابراین تحفظ بر قاعده الواحد ایجاب میکنه که ما میان این دو فعل یک جامع و یک قدر مشترک رو قائل بشیم. الواحدو لا یستر الا ان الواحد، ولو کان الواحدو واحد نوعی، اگرچه یک واحد نوعی باشه. اگر جامع بگیریم، در نظر بگیریم، خب اینجا اون واحد نوعی رو داریم، و الا خب واحد نوعی رو نداریم، قاعده الواحد زمین میخوره. پس اگر ما فرض کردیم غرض واحد داریم، حیث اینکه افعال مکلف محصل و علت اون غرض هست، خب غرض واحد از دو فعل به ما هو اسلام نمیتونه صادر بشه. باید یک جامعه در نظر بگیریم تا با قاعده الواحد بسازه. اون واحد یک واحد نوعی هست، امر جامع واحد هست، بنابراین اینجا اشکال نداره. منتها اینجا ما در صورتی میتونیم فرمایش مرحوم آخوند رو بپذیریم که ما قاعده الواحد رو مقصور بر واحد شخصی نکنیم، بلکه نسبت به واحد نوعی هم تعمیم بدیم. اگر این تعمیم رو داشته باشیم، اینجا اشکال نداره. و این تعمیم و عدم تعمیم مورد نظر مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته در این تعلیقه 137. عبارت مرحوم آخون این هست، فرمود که و تحقیق ان یقال انه ان کان الامر به احد شیئین به ملاک انه هناک غرض واحد که یقوم به کل واحد منهما، که هر یک از این دو فعل اون غرض رو برپا می دارند. این یقوم به باش با تعدیه است، یعنی هر یک از این دو فعل اون غرض رو برپا می‌دارن، یعنی علت تحقق او هستن. همچنان که در ادامه می‌فرمایند به حیث اذا اتا به احدهما حصل به تمام الغرض، به وسیله اتیان به یکی از اینها تمام الغرض حاصل میشه. اون تمام الغرض نه جزء الغرض، اون تمام الغرض همچنان که با فعل الف حاصل میشه، با فعل به هم حاصل میشه. گاهی اوقات اصطلاح یقوم و به را به کار میبرن، یعنی اون شی قائم به دیگری است. این دیگه باید تعدیه نیست، قائم به او هست، قوام به او داره، اگه او نباشه زمین میخوره. مثل اینکه میگیم عرض قائم به جوهره، ولی اینجا که یقوم و به باش باید تعدیه است، به این معنی که تقدیم شده. و لذا و چون تمام غرض حاصل میشه، یسقط به الامر. خب اگر چنین باشه، این کان کذا، اگر چنین باشه، کان الواجب و فی الحقیقه هو الجامع بینهما، واجب در حقیقت با قطع نظر لسان دلیل اون جامع بین دو فعله، و کان تأخیر بینهما به حسب الواقع عقلیا لا شرعیا. چرا؟ و ذالک لوضوح ان الواحد، که غرض واحد باشه، لا یکاد یستر من الاثنین به ما هو اسلام ما لم یکن بینهما جامان فی البین. مادامی که جامع نباشه، اگر جامع باشه میشه واحد، البته واحد میشه واحد نوعی، اون جامع میشه واحد نوعی و این دو فعل میشن واحد به نوع. لاعتبار نحو من السنخیه بین العلت و المعلول، چرا شما نیاز به واحد دارید؟ چرا واحد از اثنین نمیشه؟ لاعتبار نحو من السنخ، باید بین علت و معلول سنخیتی وجود داشته باشه و این سنخیت اگر نباشه خب از هر علتی هر شیء باید سر بزنه، در حالی که چنین نیست. پس این سنخیت ایجاب میکنه که اگر معلول واحد هست علت او هم واحد باشه، ولو اینکه اون واحد عرضم به حضور شما یک جامع بوده باشه، یک واحد نوعی بوده باشه. اگر نبوده باشه اون سنخیت از بین میره. پس دو تا امر که اسنان هستن به ما و اسنان میخوان فعل واحد، این چه سنخیتی هست؟ چرا هر دو میتونن فعل جیم رو ایجاد کنن در خاله؟ هر یک به تنهایی میتونه فعل جیم رو بیاره؟ این لازمش اینه که سنخیت نباشه دیگه. اگر سنخیت باشه جیم حرارت فقط باید از آتش باشه، برودت فقط باید از ما باشه و مانند اون. این هم از این مطلب. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمان که این فرمایش مرحوم آخوند تام نیست. حالا این قسمت از فرمایش که ایشون مرحوم آخوند قاعده الواحد رو تعمیم میدن فرمان تام نیست و ایشون در این تعلیقه 137 بیان میکنن که قاعده الواحد در دو طرف خودش اختصاص به واحد شخصی داره و واحد نوعی رو شامل نمیشه. مستحصید قاعده الواحد دو طرف داره. یک طرف این هست که الواحدو لا یسر الا ان الواحد، که عبارت مرحوم آخوندم ناظر به همینی که قرض واحد باید علتش هم واحد باشه. الواحدو لا یسر الا ان الواحد، این طرف ناظر به نفی کسرت هست در ناحیه مصدر. میگه معلول اگر واحد بود علت او هم باید واحد باشه، علت نمیتونه متکثر باشه، اسنان به ما هم اسنان. پس نفی کسرت میکنه در ناحیه مصدر و معنای او عدم صدور واحد از کثیر هست. معلول واحد از کثیر به واحد کثیر صادر نمیشه. این یک طرف. طرف دیگر قاعده الواحد این هست که الواحدو لا یستر من الا الواحد، علت واحد معلول واحد رو بخواد. این طرف الواحد لا یستر من یا لا یستر عن الا الواحد، این طرف ناظر به نفی کسرت در ناحیه صادر هست. میگه صادر نمیتونه متکثر باشه، اگر علت واحد هست صادر نمیتونه متکثر باشه و معنای او عدم صدور کثیر از واحد هست. پس قاعده الواحد به دو طرف و دو سویه خود نفی کسرت میکنه، به یک طرف نفی کسرت میکنه در ناحیه مصدر و بیان میکنه عدم صدور واحد از کثیر رو، و در سوی دیگر و طرف دیگر نفی کثرت میکنه در ناحیه صادر و بیان میکنه عدم صدور کثیر از واحد رو. پس قاعده الواحد چه اون بخشش که میگه عدم صدور کثیر از واحد و اون بخشش که میگه عدم صدور واحد از کثیر، به هر دو طرف خودش، هر دو بخش خودش، این اختصاص به واحد شخصی داره و شامل واحد نوعی نمیشه در نگاه مرحوم محقق اصفهانی و میفهمد برهان در هر دو طرف اقتضای این معنا رو داره. سپس ایشون به این مطلب میپردازن، به این برهان این قاعده در دو طرف میپردازن و میفرمان ببینید برهان این قاعده در دو طرف اختصاص به واحد شخصی داره، هم واحد شخصی در ناحیه مصدر، هم واحد شخصی در ناحیه صادر. میفرمان که لا یخفا علیک ان قاعدتا، این قاعده تا اسم خبر او ستبد مختصتونه، این قاعده اختصاص داره به واحد شخصی. قاعده چیه؟ عدم ان قاعده تا عدم صدور لکثیر ان الواحد، این یک بخش که عدم صدور کثیر از واحد همون نفی کثرت در ناحیه صادر هست. الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، و همچنین و عدم صدور الواحد عن الکثیر، این عدم صدور واحد از کثیر یعنی نفی کثرت در ناحیه مصدر. الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده مختصتون بالواحد شخصی للواحد نوعی، دیگه تعمیم نداره نسبت به واحد نوعی. عبارت رو اینجور معنا کنید، نه اینکه اختصاص داره به واحد شخصی، نه اینکه اختصاص داره به واحد نوعی، نه، دو تا احتمال در مسئله اینه، اختصاص به واحد شخصی و تعمیم نسبت به واحد نوعی که میشه عدم اختصاص به واحد شخصی. چطور؟ کما یقتضیه برهان و حاف طرفین، برهان اون قاعده فی طرفینش عدم صدور کسی از واحد که نفی کثرت در ناحیه صادر هست، و عدم صدور واحد از کثیر که نفی کثرت در ناحیه مصدر هست. حالا برهان رو بیارید. فعلا حالا توضیح برهان، ابتداءن برهان ناظر به بخش اول رو میارن که عدم صدور کثیر از واحد، این برهان فرمودند که اختصاص به واحد شخصی داره و ربطی به واحد نوعی نداره. این برهان سه مقدمه داره. مقدمه اول این هست که هر معلول، حالا برخی از مقدمات باید در حکمت بحث بشه، اینجا به عنوان اصل موضوعی در نظر میگیریم. مقدمه اول این هست که هر معلول در ناحیه علت متعین هست. مقدمه اول عبارت هست از تعین هر معلول در ناحیه علت، این یک مطلب. مقدمه دوم این هست که اون خصوصیتی که موجب تعین معلول در ناحیه علت میشه، اون خصوصیت ذاتی علت هست. پس مقدمه دوم ذاتی بودن خصوصیتی که موجب تعین معلول در ناحیه علت میشه. بنابراین باید بگیم که هر معلول در مرتبه ذات علت تعین داره و اون خصوصیت هم ذاتی علت هست. مقدمه سوم این هست که خب میخواییم نفی کثرت در ناحیه صادر رو کنیم، عنایت کنید. اگر ما علت واحد داریم، علتی که من جمیع الجهات واحده، اگر بنا باشه از او کثیر صادر بشه، خب هر معلول به تعداد معلول باید بگیم در مرتبه ذات علت اونجا تعین داره دیگه، لکل معلولن تعین فی مرتبت ذات علته. خب این لازمش این هست که پس اون علتی که واحد فرض شده من جمیع الجهات، اون علت باید دارای جهات متکثره باشه، دارای تعینات متعدده باشه به عدد معالیل خودش، و این خلف فرضه. خب این برهان شما نگاه کنید، عدم صدور کثیر از واحد رفت به واحد نوعی نداره، چون واحد نوعی متکثر از جمعی جهات نیست، میتونه در کنار اون وحدت نوعی جهات متکثر دیگری داشته باشه و به مقتضای اون جهات متکثر دارای معالیل متعدد هم باشه. پس ما وقتی این برهان رو مینگریم میبینیم که بله، این قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا به تعبیرشون عدم صدور کثیر از واحد، این واحد واحد شخصیه، این واحد دیگه واحد نوعی نیست. این نسبت به بخش اول فرمایششون فرماید که بله، فإن تعین کل معلول، این فإن تعین، این تعین اسمش خبر این تعیون، این انه خبرش صفحه 267 سطر دوم هست که فهمود لا ربط له، این میشه خبر فإن تعیون میشه. یعنی این برهان، همانا این برهان لا ربط له به عدم صدور کثیر عن الواحد النوعی، فإن این فإن پس ناظر به برهان هست، اقامه برهان بر عدم صدور کثیر از واحد، همون الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این بخش. فإن تعین کل معلول فی مرتبت ذات علته، متعین بودن هر معلول در مرتبه ذات علتش، این مقدمه اول، و کون الخصوصیت الموجب لتعینهی ذاتیتن للعله، این مقدمه دوم، و لزوم الخلف من تعین معلولین فی مرتبت ذات علت واحده من جمیع الجهات، این مقدمه سوم، که این لا بلا برهان هست برای تک تک این مقدمات ثلاثه. این برهان با این مقدمات سگانه خودش لا ربط له به عدم صدور الکثیر عن الواحد النوعی. حالا تک تک مقدمات نگاه کنیم، تعین کل معلول فی مرتبه ذات علته، هر معلولی باید در مرتبه ذات علتش تعین باشه. دلیل بر این مقدمه چیه؟ اگه این نباشه اینجا لازم میاد تخصص بلا مخصصن. خب چرا از آتش فقط حرارت؟ چرا از ما فقط برودت؟ اگر متعین نیست، خب هر علتی بشه از او هر معلولی صادر میشه. چرا از علت الف فقط معلول ب صادر میشه، از علت جیم فقط معلول دال صادر میشه؟ این تخصص از کجا اومده؟ پس هر معلولی باید قبل از تحققش متعین باشه در ناحیه علتش. فإن تعین كل معلول في مرتبة ذات علته، این في مرتبه متعلق به تعینه. یه وقت به عنوان خبر انه نخونید. چرا متعین هست؟ لئلا یلزم التخصص بلا مخصص. اگر این تعین نباشه، لازم میاد که تخصص هر علتی برای اون معلول خاص خودش بلا مخصصن باشه. این همون تحقق معلول بلا علتن هست. و دوم، و کون عطف به تعین، یعنی و ان کون الخصوصیت الموجب لتعینه ذاتیتا للعله، این که اون خصوصیتی که موجب تعین معلول میشه در مرتبه ذات علتش ذاتی علت بوده باشه. این رو از کجا میگه؟ این بخاطر اینکه مفروض کلامه، ازل کلامه فی العلت به ذات، علت به ذات در مقابل علت بالعرضه. علت بالعرض در واقع صحت سلب داره، در واقع علت نیست، شیء دیگری علت هست. علت به ذات اونجایی که خود شیء واقعا بلا واسطه فی العروض علت باشه. بس تو اونجاست، ما در علت حقیقی داریم بحث میکنیم. ازل کلامو فی العلت به ذات، این هستیم. و لزوم الخلف، اینا مقدمه سوم، و لزوم الخلف من تعین معلولین فی مرتبه ذات علت واحده من جمیل جهات. خب میگیم لازم می آید خلف فرض از چی؟ از متعین بودن دو معلول در مرتبه ذات علتی که واحد هست از جمیل جهات. خب چرا لازم میاد؟ چون به مقتضای مقدمات قبلی باید بگیم که اون خصوصیات باید در مرتبه ذات تحقق پیدا کنه دیگه. هر معلولی باید در مرتبه ذات باشه، پس به عدد معالیل باید در مرتبه ذات متعینات داشته باشیم، در حالی که علت رو واحد فرض کردیم این جمیع الجهات. للزوم خصوصیتین فیها، به خاطر اینکه لازم است دو خصوصیت دو معلول فیها در مرتبه ذات علت. خب این برهان با این مقدماتش لا ربط له به عدم صدور الکثیر عن الواحد. چرا؟ چون در واحد نوعی مقدمه سوم این مخدوشه، واحد من جمیع جهات نیست. لذا ولو اینکه ما دو مقدمه اول رو تحفظ کنیم، مقدمه سوم زمین خورده است. پس قاعده الواحد به معنای عدم صدور کثیر از واحد اونجا جریان ندارد. لال ربط له به عدم صدور کثیر عن الواحد نوعی، به جهت مخدوش بودن مقدمه سوم. خود مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تحفت الحکیم خودش زیل بحث علت و معلول اینجور دارن: والاحدی الذات لیس یقتضی تکسرن به ذات بل بالعرضی، اون علتی که احدی و ذات هست، بسیط هست، هیچ جنبه تکثری در او وجود نداره، این لیسه یخت از این تکثرن به ذات. این تکثر به ذات هیچ تکثری رو اقتضا نداره. بل بالعرضی، بل بالعرضی برخی اینجور معنا کردن، بلکه تکسر بلعرز هم نسبت به اون معنا نداره، چون بساطت محضه. حالا در واحد نوعی خب در کنار اون جامع غیر او هست، ممکن هست ما اون تکسر رو اسناد بدیم به اون جامع بلعرز، چون تکسر زیر سر اون جهت مفردیت و امثال او هست، ولی اینجا که ول احدی و ذات اینجور نظام برهانش هم اینه، میفهمان که از ذاته حیثیت العلیه، چرا که ذات این احدی حیثیت العلیه هست، ذاتش حیثیت العلیه هست، اون ذات بسیطش که هیچ جهت تکسر نداره. فلم یجز تعدد الحیثیه، تعدد حیثیت اینجا معنا نداره، جایز نیست. و میفهمان که لذاکه، چون ذاتش حیثیت علیت هست و تعدد حیثیت اونجا راه نداره، لذاکه لا یستر الا الواحد ان واحد والعقل نعم الشاهد، از واحد لا یستر الا الواحد. این همان است که عرض کردیم که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، لذاکه لا یستر الا الواحد ان واحد، این ان واحد رو قبل از الا بذارید میشه لا یستر عن واحد الا الواحد. خب لا یستر عن واحد الا الواحد، این همون قاعده است که تقدیم شد که لا یستر الواحد لا یستر عن الا الواحد والعقل نعمش شاهد. پس ما این قسمت رو، این طرف رو وقتی برهانش رو نگاه کردیم دیدیم بله لا ربط له به عدم صدور الکسیر عن الواحد نوعی. و اما طرف دیگه که انشاءالله در جلسه آینده، الحمدلله رب العالمین.